أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله أجمعين مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خوب عرض کردیم که در این که نسب ترکیب، حالا تعبیر کنم، ترکیب ناقص یا ترکیب تام، جمله ناقص یا جمله تام تقیید پذیر هست، بحثی نیست. این به نظر میرسه که این امر وجدانیه و ما تحلیل حقیقت ترکیب ناقص و ترکیب تام رو باید در سایه این امر وجدانی انجام بدیم، برخلاف روش طبیعی که روشی که آقایون دنبال کردن که اول معنای حرفی رو که از جمله اونها هیئت ناقصه و هیئت تامه هست بررسی کردند و بعد مترتب کردن بر اونها این ثمره رو، به نظر میاد این ثمره از وضوحی برخوردار هست که او میتونه تعیین کننده معنای حیات ناقصه و حیات تامه باشه. اون دو مشکلی رو که اینجا مطرح شده در تقیید، در جایی که یک هیئتی اینجا میخواد تقیید بشه که هم در حیات تامه هست هم در حیات ناقصه، یه مشکل این هست که هیئت معناش جزئیه، جزئی تقیید پذیر نیست، که خب اینو بحث کردیم. یک مشکل دیگه این بود که هیئت معناش عالیه، معنای عالی یعنی این که مستقل در عالم مفهومیت نیست، در طرفین فهمیده میشه، معناش در غیره. خب این باعث میشه که تقیید صحیح نباشه، چون تقیید فرع اینه که ما اون شیئی رو که میخواییم مقیدش کنیم، مثب به تقیید رو لحاظ کنیم. بدون لحاظ مثب به تقیید، تقیید امکان پذیر نیست. و فرض این هست که مثب به تقیید ما اگر مفاد هیئت باشه، چه هیئت ناقصه چه هیئت تامه باشه، این مفاد هیئت ملحوظ نمیتونن باشن. خب این اشکال بود. خب به نظر میرسه در هیئت ناقص خیلی راحت پاسخش. فرض کنید غلام زید، این غلام زید میتونه مقید بشه، غلام زید زیبا یا غلام زیده فیچ ندادم دادم با آقای چیز، با آقای باقری. غلام زید زیبا یا غلام زید زشت، که خب در واقع غلام زید خودش یک نوع تقییده دیگه به زیبا و زشت. یا در جایی که با اون قیدی که شکل پیدا کرده هنوز خاص نشده، فرض کنید من میگم مدرسه زیبای ما، مدرسه زیبا، ولو مدرسه به زیبا قید با هم دیگه تقیید شدن، یک نوع نسبت ناقصه بین مدرسه و زیبا برقرار هست، با این حال خب میتونه مقید بشه به اینکه مدرسه زیبای ما. خب اینجا اون به نظر میرسه که اون چیزی که مسبب به تقیید هست نسبت نیست، مسبب به تقیید مجموعه است. یعنی مدرسه زیبا، این مدرسه زیبا قید میخوره به ما، یا مدرسه یا اگر اولیش فرق نداره، اولی رو اضافی بگیرید دومی یا وصفی، یا فرض کنید میگیم مدرسه شهر ما. شهر ما اینجا طرف اضافه است، اون طرف اضافه شهر ما، مدرسه مثلا به شهر ما اضافه میشه و اینها. در واقع اون چیزی که اینجا مسبب به تغییر ما نسبت نیست، اطراف نسبته اون طرفین. و طرفین خب معنای اسمی هستند و معنای اسمی مستقل در ملاحظه هستند. وجدانن اینجور نیست، وجدانن تغییر نسبت ناقصه نیست، تغییر پذیری نه، تغییر پذیریش وجدانیه، ولو به اعتبار یعنی در جملات این تغییر میشه. حالا ببینیم به چه نحو، آیا تغییر به طرفینه؟ حالا اینو توضیح میخوام. اصلا اون بحث تغییری که بیشتر تو کلمات آقایون مطرح هست تغییر هیئت تامه است. من هیئت ناقصه رو تیف کردم، ادامه آوردم، آقایون بحثشون مال هیئت ناقصه نیست. من به دلیل این رو آوردم چون میخوام مقایسه بین هیئت تامه و هیئت ناقصه رو اینجا بکنم، رو همین جهت این آوردم. ولی آقایون هیچ بحثی که در مورد تغییر دارن در مورد هیئت تامه است اونه. اینی که خب در هیئت ناقصه، خب عرض کردم در واقع تغییر به طرف نسبت برمیگرده. حالا اینم توضیح میدم بعد. اما در نسبت تامه اینجور نیست. زیدون میگیم هاذا زیدون ان صدق المخبر، یک کسی خبری آورده که زید قراره بیاد، ما میبینیم در زدن، میگیم هاذا زیدون ان صدق المخبر، اگر خبری که بعد در آمدن زید هست راست باشه این زیده. هاذا زیدون، این ان صدق المخبر وصف هاذا زیدونه، قید هاذا زیدون، نه قید هاذا است نه قید زیده، این واضحه که قید اینها نیست. و هاذا زیدون هم با هم دیگه ترکیبی نشدند. حالا اینو میخوام همین الان توضیح بدم که بتونه وصف او باشه، وصف نفس نسبته. این باید دید که اینو چجوری میشه تحلیل کرد این قضیه رو. به نظرم رسید که ما در این مرحله نیاز به تحلیل فرق بین نسب تامه و نسب ناقصه داریم، که ما تو جلسه قبل یه مقداری در مورد فرق بین نسب تامه و نسب ناقصه بحث کردیم. حالا میخوام یه قدی بیشتر این بحث رو دنبال کنم با تکیه بر فرمایشات مرحوم شهید صدر. شهید صدر ایشون میفرمایند که ما دو جور نسب داریم، یک نسب تحلیلیه و یک نسب حقیقیه. تحلیلی و واقعیه تو جا تعبیر میکنم، این تعبیر ایشون. واقعیه ذهنیه، واقعیه فی فوق ذهن تعبیر میکنه. ایشون می‌فرمایند که یکی از مسائل مهم در تحلیل جملات تامه و جملات ناقصه، تحلیل حقیقت نسبت ناقصه و نسبت تامه است. شاید صد می‌فرمایند که ما یه نسبت تحلیلیه داریم، یه نسبت واقعیه ذهنیه داریم. نسبتی مثل نسبت اضافی، نسبت وصفی که هیئت اضافه یا هیئت وصف و موصوف بر او دال هست، این نسبت تحلیلی است. نسبت تحلیلی رو اینجور معنا میکنه، میگه نسبتی که، یعنی این که ما مثلا میگیم که زیدون غلام زید، این که ما یه غلام داشته باشیم، یه زید داشته باشیم و یک، یعنی سه تا مفهوم در عالم ذهن داشته باشیم، غلام، زید و یک مفهوم اندکاکی که غلام رو به زید ارتباط میده، ایشون میگه نه اینجور نیست، ما در واقع یک مفهوم وحدانی بیشتر نداریم که در مقام تحلیل این مفهوم جزء داره. ایشون اینجوری و یه برهانی هم برش اقامه میکنن. به نظر میسه وجدانن این خلاف واقعه. حالا من به اون برهانش هم کار ندارم، حالا نمیخوام به اون برهان بپردازم. ما غلام و زید، غلام رو تصور میکنیم، زید هم تصور میکنیم، یک ربط بین اینا در عالم ذهن رو هم درک میکنیم. این که ما ببینید، وقتی ما میگیم الانسان حیوان و ناطق، بین انسان که یک مفهوم وحدانیه با حیوان و ناطق فرقه در عالم مفهوم، اینا دو تا چیز هستن. اینجور نیست که حیوان ناطق یه مفهوم وحدانی باشه، نه، مفهوم وحدانی به یک معنا هست ولی بسیط نیست، مرکبه. مفاهیم دو جور داریم، مفهوم بسیط و مفهوم مرکب. این که حیوان ناطق مثل انسان باشه که در وقتی تحلیلش میکنیم جزدار میشه، نه، خودش جزداره، یعنی مفهوم مرکبه. ما در عالم ذهن این مفهوم رو جزدار میبینیم، همچنان که شیء خارجی جزداره، انسان در خارج سر داره، پا داره، شکم داره، این مفهوم هم در عالم ذهن جزداره. این و یه نکته. نکته دیگر این که شیصد میفرمایند که نسب ناقصه نسبی هستند که مستقیماً از خارج میان، مستقیماً از خارج میان، به خلاف نسب تامه. نسب تامه نسبی هستند که در ذهن انسان، موطن اصلیشون ذهنه. وقتی ما میگیم زیدون قائمون، در عالم خارج ما یک زید و یک قائمی نداریم، یه وجود وحدانی داریم. این عالم ذهن هست که یکیشو زید میکنه، یکیشو قائم میکنه، بین اینا یک نوع نسبت و ربطی ایجاد میکنه، میگه این زید قائم است. نسبت تصادقیه بین مفاهیم برقرار میشه، طرف نسبتش مفاهیم هستن نه خارج، و این شکلیه. بنابراینشون فرق میگذاره بین نسب تحلیلیه، میگه نسب ناقصه از سنخ نسب تحلیلیه است. البته خود همین نسب تحلیلیه رو هم ایشون میگه که ما یک نسب اولیه داریم، یک نسب ثانویه. نسب اولیه مثل همین نسبت مثلا فی، النار فی الموقد، مثالی که ایشون میزنه فی، که حروف رو ایشون میگه به اعضای نسب ناقصه و نسب تحلیلیه بحث شده. النار فی الموقد یک نسبی هست که از خارج آمده، موطن اصلیش خارجه و در ذهن اون مفهوم خارجی انعکاس پیدا کرده، ولی نسبت اضرابیه میگیم جاء زیدون بل امرون، اضراب غلط. مثلا من اول گفتم جاء زیدون، بعد متوجه میشم اشتباه کردم، بل امرون میگم. اضراب غلط رو شما به خصوص در نظر بگیرید، بدل غلط. در عالم خارج بین زید و امر که رابطه ای نیست، من هستم که به دلیل اشتباهی که کردم بین این دوتا یک نوع ربط ایجاد کردم. ربط این هست که اول به اون من این فعل رو نسبت دادم اشتباهاً، در حالی که این فعل مربوط به این نبوده، مربوط به امر بوده. گفتم جا زیدون بل امرون. اینجوری عرض کنم خدمت شما که ایشون این رو میگه نسبت اضرابیه یک نسبتی هست که موطنش هم ذهنه، و بعد تحلیل میکنه این نسبت ثانویه. این نسبت ثانویه هست، نسب اولیه نسبی هست که مستقیم از خارج میان، نسب ثانویه نسبی هست که در ذهن تحقق داره. بعد این نسب ثانویه رو بعدم برمیگردونه به همون در واقع نسبت های تامه، میگه این از شونات نسب تامه است، نه که نسب تامه موطنش ذهنه نه موطنش خارج. این تحلیل کلی هست که شهید صد داره، البته حالا ریزکاری هایی تو این تحلیل داره که بعدا من وارد اون ریزکاری ها میشم. ما حالا اصل نکته که به ذهن میرسه رو عرض بکنم تا بعد بیاییم مفصل‌تر فرمایشات شهید صدر رو وارد خواهیم شد. ببینید غلام و زیدن، این که شهید صدر میخواد بگه که حالا من به جای غلام زید تعبیری کتاب و زید بذارم که یه قدری در زمان کنونی ملموس‌تر هست، کتاب و زید. شهید صدر میگن این کتاب و زید یه چیزی هست که موطن اصلیش خارجه و یک نسبتی در خارج ایجاد شده بین کتاب و زید. دیروز عرض کردم مرحوم آقای خویی تعبیر کردن که اینجا کتاب و زید در مورد حروف، به طور کلی حروف رو دال بر تحسیس میدونن، در مورد نسب ناقص هم همین مطلب رو ایشون میگن. میگن کتاب و زید این نسبت ناقصه تحسیس کتابه، یعنی کتاب رو مضیق میکنه، تضییق کتابه، داله بر تضییق و تحسیس هست. خب به نظر میرسه آقای سعد اینجا اشکال میکنن که تضییق در طول ایجاد نسبت بین طرفین هست، بین کتاب و زید وقتی یک نسبتی ایجاد میشه، این نسبت سبب مضیق شدن کتاب میشه، نه اینکه خود تضییق یک به تنهایی بتواند چیزی باش داشته باشیم به نام تضییق. تضییق معلول ایجاد نسبت بین کتاب و زیده. ما تو جلسه قبل این مطلب رو اشاره کردیم که ببینید کتاب یک محکی خارجی داره، کتاب کلیه، انواع کتاب ها در عالم خارج وجود دارن، کتاب دال بر همه اونهاست. زید هم یک وجود خارجیه. ما بین اون کتاب های خارجی و زید نسبتی برقرار نمیخوایم بکنیم، یعنی بین مصادیق متکثر کتاب و زید نسبت برقرار نمیشه، بلکه رابطه‌ای بین مفهوم کتاب و زید ایجاد میکنیم. اولا این رابطه یه ویژگی هایی داره. ما گاهی وقت بین دو شی که رابطه ایجاد میکنیم، دو تا شی با حفظ تمام هویت ایشون بینشون رابطه برقرار میکنیم. دو شی با حفظ هویتشون میگیم هذا الکتاب علی السطح، کتاب هست، سطح هم هست، بین این کتاب و سطح نسبت استعلاییه برقرار میکنیم. این نسبت استعلاییه کتاب و سطح رو تغییر ماهوی به اون معنا ایجاد نمیکنه. بعد یه توضیح در بعدا در مورد شرط میکنم. کتاب و سطح در عالم خارج بین کتاب و سطح رابطه ای هست. اینجور نیست که کتاب تغییر ماهوی بکنه با آمدن علا، ولی وقتی میگیم کتاب و زیدن، کتاب خاص میشه، کتاب مزیق میشه، مزیق در حدی که میگن معرفه میشه، کتاب معرفه میشه. حالا اون معرفه بودن رو هم نگیم، لاقل مزیق میشه. یعنی اون مفهوم کلیتی که قابلیت فقه بر جمعی کتابات از بین میره، محدود میشه، تهدید میشه. بنابراین این محدود شدن، اگه شما نسبت بین این دوتا نسبت برقرار کردن، نسبت برقرار کردن به همون تزییقه. یعنی ما این مطلب رو عرض کردیم تو جلسه قبل که مطلب آقای خویی به یه معنا درسته، مطلب آقای صدر هم درسته. یعنی ما اینجا نسبت برقرار میکنیم، ولی نسبت تزییقیه داریم، یعنی نسبت مزیقه، نسبتی که از اول مفاهیم رو دستکاری میکنه. و این نسبت تزییقیه موطنش خارج نیست، برخلاف فرمایش عیسد که نسب ناقصه موطن اصلیش خارج، نه، موطن اصلی ذهنه. تزییق مال مفاهیمه، خارج مزیق نمیشه، این نسبت ایجاد نمیشه. ما در واقع در ذهنمون یک عملیات انجام میدیم. اون عملیات این هست که این مفهوم رو با مفهومی دیگه به گونه ای ربط میدهیم که در طرفین ربط هم تغییر ایجاد میشه. این حالا این رو اسمش نسبت نمیخواید بذارید، نذارید، من اصرار ندارم که اسم این نسبت باشه. ما یه چیزایی در ذهنمون داریم، عملیاتی در ذهنمون داریم که اون عملیات میاد کارهایی که انجام میده اینه. اولا خیلی وقتا طرفینش رو تغییر میده، مفهوم طرفینش رو تغییر درش ایجاد میکنه، کلیه جزئیش میکنه، موسع مضیقش میکنه. یک. دوم این که این مفاهیم رو وحدانی میکنه. وحدانی بودن غیر از وسیط بودن ها، اینو خلط نشه. ما اشکالی که به شهید سعد میکردیم، نمیخواییم بگیم مفهوم کتاب و زید مفهوم واحد نیست، مفهوم واحده ولی بسیط نیست، مرکبه. ما ایشون گویا مفهوم رو، مفهوم واحد رو مسابقه با مفهوم بسیط گرفته. نه، ما یک مفهوم مرکب داریم و یک مفاهیمی در ذهن انسان هست که این مفاهیم کارشون ترکیب کردن مفاهیم دیگر هست. مفاهیم دیگر مرکب میکنن و یک مفهوم واحد مرکب ایجاد میکنن. ما یه همچین داریم، حالا اسمشو هر چی میخواید بذارید بذارید، اینو نسبت بگید بگید، نگید نگید، اونا خیلی مهم نیست. این واحدسازی دو مفهوم که البته عرض کردم، بازم تأکید میکنم که این واحدسازی به معنای بسیطسازی نیست. یک مفهوم واحد مرکب ما داریم. گاهی اوقات مثلا از سنخ مضاف مضاف الیه، گاهی اوقات از سنخ وصف و موصوف، همه اینها مربوط به عالم ذهنه. شیصد این رو تو چیزای وصفیه قائل میشه که مثلا زیدون القائم، این در واقع یک مفهوم ارتباط ذهنی بین زید و قائم برقراره، ولی اونا رو میخواد یه جوری برگردونه به اون مفهوم در واقع نسب تامه. حالا اونو بعد تو، ولی درست نیست این مطلب. ما اینجا اصلا نسب تامه ای نیازی نداریم داشته باشیم تا زیدون القائم رو بخوایم تصویر کنیم. حالا من این نسب ناقص است، یعنی نسب ناقصه اولا میتوانن در طرفینش دستکاری کنن، ثانیا این طرفین رو توحید میکنن، موحد هستن به صورت یک مفهوم واحد، البته مرکب درشون میارن. ولی نسبت تامه اینجور نیستند. نسبت تامه بین وقتی میگیم زیدون قائمون، زید و قائم یک مفهوم واحد نمیشه، به همون تعدد خودش باقیه. یک، درشون تصرف ماهوی نمیشه، البته یک مفهوم عرضی پیدا میکنن که زید موضوع هست، قائم محموله، اون تغییری که در طول نسبت و حکم به اتحاد زید و قائم ایجاد میشه رو ما انکار نمیخوایم بکنیم، ولی این مفهوم تغییر نمیکنه، همون زیده، همون قائمه، ولی میگیم بین زید و قائم یک نوع اتحاد خارجی وجود داره، نسبت به قول مرموعیست نسبت تصادقیه. به نظر میرسه که این نسبت اصلا سنخش با نسبت ناقص فرق داره. اینی که هر دو رو اسمش نسبت بگذاریم غلطه، اصلا اینا چیشون فرق داره؟ مدلشون هر دوشون هم ذهنی هن. هر دوشون هم به معنایی از معانی از خارج شکایت میکنند. این که ما میخواییم بگیم که غلام و زید، کتاب زید، کتاب زید، این نسبتی که بین کتاب و زید برقرار میکنیم باعث میشود که اون کتاب مزیق بشود و زید با زید ارتباط داشته باشه. البته اون کتاب خارجی بین اون کتاب خارجی و زید هم ارتباطه، یعنی یک نوع حکایت از خارج میکنه، ولی حکایتش در طول مفهوم واحد، یعنی در مرحله اول ما این نسبت ناقصه میاد دوتا مفهوم رو به هم دیگه چفت میکنه، یک مفهوم وحدانی میسازه، این مفهوم وحدانی از خارج که حکایت میکنه، در خارج همچنان که اون دوتا طرفین مفهوم وجود دارن، رابطه این دوتا مفهوم رو هم به نحو اندکاکی در طرفین تحقق داره، ولی اینا در طول عملیات ذهنی که این انجام میده، یعنی حکایی بودنش در مرتبه بعد از ایجاد ربط بین دو مفهوم، نه عکس. یعنی موطن اصلیش، یعنی اینجا این مفهومی که ما از نسب ناقصه میفهمیم یک مفهوم نیست، که عملیات ذهنی هست، که این عملیات ذهنی باعث میشود دو مفهوم رو به گونه ای بکند که نحوه حکایتشون از خارج دیگه فرق میکنه، از دو تا مفهوم مرتبطه به هم در خارج حکایت میکنن و از اون طبیعتا در ضمن حکایت از طرف این ربط، از خود ربط هم به نحو اندکاکی حکایت میکنن. این مطلب شبیه این در نسب هم هست، نه این حکایت هست، ولی مدل حکایتش فرق داره. اون حکایتی که در عرض کنم نسب ناقصه هست، به این هست که اون طرفین نسبت رو یک مفهوم واحد میکنه، این مفهوم واحدی که یک مفهوم واحد مرکب هست از اون واقعیت خارجیه حکایت میکنه، ولی در نسب تامه اینجور نیست. نسب تامه این نسبت در طرفین نیست اصلا، اندکاک در این که تعبیر میکنیم که من اگر نسب رو میگید یه معنای حرفیه، یعنی معناش در طرفین فهمیده میشه، اصلا نسبت اینجور نیست. نسبت در طرفین فهمیده میشه نمیشه. زیدون قائمون نسبت حکم به اتحاد زید و قائم در طرفین نیست، خودش یک استقلال داره. و من هنا یظهر که اون عالیتی که شما تفسیر کردید غلطه. ما اصلا در نسبت تامه عالیت به این معنایی که در طرفین ملاحظه بشود، نه اصلا غلطه. حالتا للغیر نیست، حالت غیر نیست، خودش مستقله. حالا این توضیح میخوام این رو بدم. ببینید، ما به نظر میرسه که ما مفاهیم دو جور داریم. اصلا یه سری مفاهیمی هستند که حاکیه هستند، حکایت میکنند از خارج، مفاهیم اسمی اینجوری هستند که از خارج حکایت میکنند. حالا حکایتشون ممکنه جزئی باشن، کلی باشن، مدل حکایتشون از خارج فرق داره جزئی با کلی، ولی بالاخره از خارج به نحوی از انها حکایت میکنن. یه سری مفاهیم هستند، من اسمشو گذاشتم مفاهیم فاعله، یعنی مفاهیمی که نسبت در مفاهیمی دیگه یک نوع فعل و انفعالی ایجاد میکنه. مفاهیم فاعله هم دو جوره. مفاهیم فاعله اندکاکیه، مفاهیم فاعله مستقله. مفاهیم فاعله اندکاکیه یعنی مفاهیمی که در طرفین عمل میکنند، تغییر ایجاد میکنند، ولی خودشون در طرفین هستند. یعنی خودشون اینجور نیست که در عالم مفهومیت استقلال داشته باشن. نسب ناقصه اینجور هستند، نسب ناقصه در طرفینشون عمل میکنند، در طرفینشون تغییر ایجاد میکنند. یکی از تغییراتی که ایجاد میکنند، طرفین رو از مفهوم مستقل بودن به جزء المفهوم تبدیل میکنند، یعنی جزء یک مفهوم مرکب میکنند. علاوه بر اینکه تضییق و نمیدونم اون چیزایی که عرض کردم ایجاد میکنند، اینها رو جزء مفهوم هم میکنند. کتاب زید، کتاب زید یک مفهوم وحدانی هست که این مفهوم وحدانی کتاب و زید، این اجزایش هستن. نکته ای که میخوام اینجا روش تأکید کنم این هست که این که مرحوم شهید صدر میفرماید نسبت تحلیلی است، ما قبول داریم این مطلب رو که نسبت در جمله ناقصه خودش حتی در عالم ذهن هم وجود مستقل نداره، وجودش در طرفینه. این درسته این مطلب، ولی طرفینشون مستقل لنا. یعنی اون کتاب زید یک مفهوم، مرحوم شیصد اینجوری تعبیر میکنه، کتاب زید مفهوم وحدانیه، کن مفهوم وحدانی تحلیلیه، نه مفهوم وحدانی مرکبه، در عالم مفهومیت هم مرکبه، ولی مرکب بود، عرض کردم مرکب بودن با وحدانی بودن تنافی نداره. ما یه سری مفاهیمی داریم که در طرفینشون عمل میکنند، طرفینشون رو مضیق میکنند، طرفشون رو احیانا موثق میکنند. حالا بحث موثق کردنشون رو عرض میکنم، احیانا موثق میکنند به یه معنا طرفین رو، به هر حال تغییراتی در طرفین ایجاد میکنند، و یک مفهوم وحدانی اینجا ایجاد میکنند. این یک نوع نسبت ناقص است. اما نسبت تامه، اونم یعنی اون هیئت به اصطلاح مفهوم فاعل است، ولی فاعل بودنش به این نیست که مندک در طرفین باشه و با طرفین یک مفهوم مرکب و واحد بسازه، نه، خودش یک کار مستقل میکنه. زید و قائم دوتا مفهومی هستن که با هم دیگه ربط ندارن. هیئت جمله میاد بین زید و قائم ربط ایجاد میکنه، ارتباط برقرار میکنه. این ارتباطی که برقرار میکنه به این معنا نیست که خود این ارتباط در طرف این مندکه، نه، ارتباطی که فعل ذهنیست، یک عملیات ذهنیست، عملیاتی است که از طرفین عملیات استقلال داره و ما این عملیات ذهنی رو ذهن انسان تصور میکنه. اینجور نیست که خیلی وقتا قبل از اینکه بخواد این حالت رو ایجاد کنه، خود اون رو تصور میکنه، بعد اون تصور رو ایجاد میکنه. حالا اینو داشته باشید، من در مورد این فردا میخوام بیشتر توضیح بدم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.